بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعنة الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین، اهل بیت گرامیشان صدیقه طاهره و امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. رسم ما این بود که سخن رو با نام و یاد خدای بزرگ و استعانت از ذات سبوح قدوسش آغاز کنیم و سپس طلب کنیم سلامتی، طول عمر و فرج مولامون و امام زنده و حاضرمون امام عصر ارواح نافداه رو، خصوصا در این روز جمعه که در زیارت مخصوص روز جمعه ایشون میخونیم هادا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علا یدیک و قتل الكافرین به سیفک. یا مولا یا صاحب الزمان، عرضه می داریم که ما در این روز میهمان ویژه امام زنده دوران هستیم، بنابراین با توجه بیشتری طلب کنیم در شامگاه جمعه که خداوند هرچه زودتر با صحت و سلامت فرج اون بزرگ مهربان پدر رو برای ما تعجیل فرمایند و با تعجیل فرجشون گرفتاری از آحاد مردم جهان جمع بشود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلواتي مرحمت بفرمایید محمد و آل محمد. پیرامون شخصیت نورانی صدیقه طاهره در دو شب گذشته مطالبی رو عرض کردیم. طبیعتاً اگر محفل ما محفل درس بود، خیلی علاقمند بودم که از دوستان خودم، سروران خودم، به قول فرنگی ها یک فیدبکی بگیرم، بازخوری بگیرم، ببینیم که در این دو شبه که شب سوم هست خدمت عزیزانم میرسم، چه نکات مهمی رو پیرامون وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها عرضه داشتیم. منتها جمع هیئت حسینی است، خیلی نمیتونیم مثل کلاس درس و دانشگاه امتحان بگیریم، اما خیلی علاقمندم به اینکه دوستان مرور بکنند و یادآوری بکنند، هم برای خودشون هم برای یکدیگه، مطالبی رو که طی این چند شب انشاءالله خدمت شما عرضه خواهیم داشت. مطالبی است که ارزشمنده، به جد و به شدت ارزشمنده. متاسفانه در جامعه ما کمتر به این مطالب پرداخته میشه. اینها بنیانها و ریشه های اعتقادات ما شیعیان است. اگر این اعتقادات خصوصا در سنین جوانی برادران عزیز خودم شکل بگیره و رهنمون بشن به صراط مستقیم الهی، مادام العمر بیمه شدند و گارانتی شدند که در این صراط مستقیم بمانند. اما اگر نه، بر اساس حوادثی که پیش میاد، طوفانهای اعتقادی که پیش میاد، شبهاتی که پیش میاد، بسیاری از دوستانتون رو خودتون میبینید که در عقایدشون سست شدند. چرا؟ چون اون عقاید از منشأ و سرچشمه گرفته نشده. پیغمبر اکرم میفرمایند که من اخذ دینه من افواه الرجال ازالته الرجال. اگر مردم دینشون رو و اعتقاداتشون رو از دهان و زبان مردم بگیرند، همون مردم در روزگار دیگه دین مردم رو از اونها میگیرند. اما و من اخذ دینه من کتاب الله و اترته نبی الله، کسانی که دین خودشون رو از قرآن و اهل بیت پیغمبر بگیرند، زالت الجبال قبل ان یزول، کوه ها حرکت بکنند در فتنه ها، اما اینها محکمتر و مستحکمتر از کوه ها سر جای خودشون می ایستن. چرا؟ چون دینشون و عقایدشون رو از قرآن و اطرت گرفتند، نه از دهان مردم که امروز فلان آقا فلان حاج آقا فلان چیز رو گفت، من جلب دین شدم، فردا یه چیز دیگری ازش دیدم یا شنیدم، از دین زده شد. دینتون رو عزیزان من سعی کنید از سرچشمه دین و سرچشمه حقیقت بگیرید، با تمسک به امام زنده حاضر و با توجه به ایشون طلب هدایت بکنید و طلب دین شناسی و دین فهمی کنید تا خوب دینداری برای ایشون باشید. خب، در دو شب گذشته اشاره داشتیم به مقام نورانی که ما برای شناخت او ابزاری نداریم. اشاره داشتیم به این که معرف یک شخصیت باید اشرف و اعلا از معرف باشد. یعنی اینکه من وقتی میخواهم یک دوست بزرگواری رو معرفی بکنم، باید به تمام زوایای وجودی اون انسان تسلط کامل داشته باشم تا بتوانم او را به صورت صحیح معرفی کنم. وجود نازنین صدیقه طاهره موجودی است که احدی بر او احاطه ندارد جز ذات سبوح قدوس اله که خالق اوست. حتی پیامبر اکرم در شناخت صدیقه طاهره چه کار باید بکنند؟ دیشب اشاره داشتیم، از قرآن هم شاهد آوردیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. خطاب قرآن به کیست؟ به من و شماست؟ خیر، به پیامبره. حقیقت شب قدر چیست؟ وجود نورانی فاطمه زهرا. گل سرسبد خلقت کیست؟ وجود نورانی پیغمبر اکرم. اما خدایی که هم خالق پیامبر رحمته با اون درجات و اون مقامات، هم خالق فاطمه زهراست با اون درجاتی که یک ترنمی از اقیانوس او رو سعی کردیم در این چند شب خدمت عزیزانمون ارائه بکنیم، اتفاقی که افتاده چیه؟ خالق فاطمه زهرا سلام الله علیها به خلق دیگرش یعنی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرماید که و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. دقت فرمودی؟ برای شناخت این نور مقدس گفتیم لاجرم باید به حواشی اون نور، به تشعشعات اون نور توجه کنیم. چیست تشعشعات اون نور؟ وقتی پیغمبر اکرم می‌فرماید کسی که بر دخترم فاطمه خضوع کند و تواضع کند و سلام دهد و صلوات بفرستد، مقامش چنین مقامی است که ابتدا خداوند گناهان او رو مورد رحمت قرار میده، سپس در بهشت در عالی ترین درجات بهشت او رو همنشین من میکنه. از این توصیفات ببینید جایگاه و شخصیت خود فاطمه زهرا چه جایگاه و چه شخصیتی است. درود فرستنده بر او چنین جایگاهی دارد، خود او چه جایگاهی دارد. در شب گذشته به مناسبت رسیدیم به خلقت نورانی ایشون، حدیثی رو از پیغمبر اکرم مرور کردیم که پیغمبر اکرم همین کاری رو که ما داریم میکنیم عمدن در میان اصحابشون انجام دادند، یعنی یک روز شروع کردن به معرفی فاطمه زهرا، معرفی خلقت نورانی ایشون در عوالم قبل. اشاره داشتیم که انبیا و اولیا بسته به درجه خضوعشون در مقابل این نور مقام و درجه کسب کردن. اولوالعزم ها کسانی بودند که بیشترین ارادت رو به مقام نورانی صدیقه طاهره ابراز کردند، پس شدند اولوالعزم. اینهایی رو که دارم عرض میکنم برای اینه که ما هم مختصات خودمون رو در خلقت پیدا کنیم. جایگاه ما کجاست؟ سلام علیکم. جایگاه ما کجاست؟ ما چه محلی از اعراب داریم؟ به مناسبت اشاره داشتیم به این که پیغمبر اکرم فرمودند دخترم فاطمه در ساق عرش بود، حتی زمانی که من پیامبر علی مرتضی، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین بعد از خلقت آدم در صلب آدم قرار گرفتیم، نور فاطمه زهرا در ساق عرش باقی ماند. چرا؟ چون صلب آدم با همه تزکیه و ساخته شدنی که خداوند او را ساخته بود و مورد استفا قرار داده بود، هنوز آمادگی و قابلیت این که نور فاطمه زهرا را در خودش جای بدهد نداشت. بدین جهت خداوند انوار مقدسه چهار هدایتگر رو در صلب آدم نهاد و امر کرد تمام فرشتگان مقرب رو که بر آدم سجده بکنند به جهت تعظیم بر اون انوار، اما نور فاطمه نزد خدا باقی ماند. محبوبه خداست. فکر کنید رو این کلمه. در روایات داریم یکی دیگر از شؤون فاطمه زهرا اینه: اول محبوبه خداست و دوم ناموس کبریاست. ناموس کبریاست. شما نسبت به نوامیستون چه حسی دارید؟ فاطمه زهرا ناموس کبریاست. خب باز اشاره داشتیم دیشب به این که این بانو در ساق عرش بود مشغول تسبیح و تقدیس و تحلیل خداوند متعال. چرا؟ فرمودن که سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح کردن رو یاد فرشتگان دادیم. کبرنا فکبرت الملائکه، ما تکبیر گفتیم خدا رو بزرگ معرفی کردیم، فرشتگان از ما یاد گرفتن چگونه تکبیر بگن و خدا رو به عظمت یاد کنن. حللنا و حللت الملائکه، ما تحلیل گفتیم لا اله الا الله، نخستین انواری که تحلیل گفتن، لب به تحلیل باز کردند و اقرار کردند از روی معرفت لا اله الا الله، این نور و این انوار بودند. وقتی که خدا خلق کرد، دیشب عرض کردیم دیگه، نخستین خلق خدا نور پیغمبر خاتمه، بعد از اون نور منشق کرد دو نور دیگر، نور علی ابن ابی طالب و نور فاطمه زهرا. از نور فاطمه زهرا آسمان ها و کهکشان ها و عوالم خلق شد. حالا این نور باقی است. بعد از این نور خلقت آغاز شد تا به مرحله ای که فرشتگان مقرب خلق شدند، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اینها دونه دونه شروع کردن به خلق شدن. اینها هر کدومشون که خلق می شدند سرشون رو بالا می آوردند، عظمت فاطمه زهرا و پدر فاطمه و همسر فاطمه رو که می دیدند نزدیک بود تو مخیله اینها بیاد که اینها خدا هستند. صدیقه طاهره می فرماید تا این رو ما در مورد مخلوقات حس کردیم گفتیم لا اله الا الله. دیدید ما وقتی یه جایی میریم دوست داریم خودمون رو بزرگ جلوه بدیم؟ بنده مدرک دکترا ندارم، اما یه جایی که میریم هی ببندن با آدم آقای دکتر آقای دکتر، آدم کیف میکنه، انگار بدمون نمیاد، هیچی نمیگیم. عبد خدا هستند اینا. تا دیدیم ملائکه دارن دوچار شبهه میشن، عظمت و بزرگی ما چنان در چشم و عقل اونها عظیم آمد که تصور اومدن بکنن اینها خالق ما هستن، گفتیم الله اکبر، الله اکبر، خدا برتر است از آنچه که به وصف در بیاد. مردانگی رو ببینید، اشهد ان محمدن عبده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عبده و رسوله، اول عبد خدا شد که رسول شد که اون مقام عالی رو پیدا کرد. سبحنا فسبحت الملائکه، کبرنا فکبرت الملائکه، حللنا فحللت الملائکه. ما به صلب آدم اومدیم، فاطمه هنوز در عرش باقی ماند تا زمانی که موعد مقرر فرا رسد. تک تک 123,999 نبی و رسول آمدند روی زمین که بشارت دهند خداوند، گل سرسبد خلقت، محمد ابن عبدالله به معنای برگزیده خدا، برترین مخلوق خدا رو داره مقدمه سازی میکنه که میخواد دعوتش بکنه روی زمین. زمینیان آماده باشی، و الا جایگاه اینها رو زمین نیست. زیارت جامعه کبیره، شناسنامه اهل بیت، هر کدوم ما یه شناسنامه داریم، کارت ملی داریم، یه چیزی داریم که مدرک هویتی ماست، نام، نام پدر، شماره شناسنامه، محل تولد، سال تولد، نام مادر و مشخصات دیگه. شناسنامه اهل بیت پیغمبر اکرم زیارت جامعه است. هر کس میخواد اهل بیت رو بشناسه زیارت جامعه باید بخونه. تو زیارت جامعه یکی از فقراتی که در مورد اینها میخوانیم این است: شما قبل از اینکه رو زمین بیاید کجا بودین؟ خلقکم الله انوار. مشرف که میشید حرم حضرت رضا، برید نزدیک زری، مفاتیح رو باز کنید، این فقره رو باز کنید، نگاه کنید به ذریع حضرت رضا، اون وقت درد دل کنید حرف بزنید. شما جنس ما نیستید که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین. شما جنستون، کلاستون، جایگاهتون زمین نبود، عرش نشین بودین، فخر عرش الهی بودید، شما اونجا ساکن بودید. فجعلکم به عرشهی محتقین، حتی من علینا بکم، تا زمانی که خداوند بر ما منت نهاد، خدا منت نهاد بر ما. دقت کنید عزیزان، خداوند ما رو خلق کرده از کتم عدم، از نیستی مطلق، نه اینکه ما نبودیم، جسممون نبوده، روحمون بوده، نه، روح ما هم نبوده، ذل ما هم نبوده، هیچ نبودیم. خدا ما رو از کتم عدم خلق کرده، رزق داده، نان داده، آب داده، فهم داده، علم داده، شعور داده، درک داده، لحظه به لحظه داره میده، لحظه به لحظه داریم بدهکارتر میشیم به خدا و واسطه های خلقتمون. اما با اجازه شما، بابت هیچی که از این نان گرم و آب سردی که به ما داده، خدا به سر من و شما منت نگذاشته. خدا کریم، کریم که بابت آب و نونی که به ملت میده که منت نمیگذاره، خدا کریمه، اما یک جا منت گذاشته. لقد من الله علی المؤمنین، خدا منت گذاشته کجا؟ زمانی که شما نورها رو از عرش به زمین آورده. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محدقین، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه. خدا کی منت گذاشت بر ما؟ منت خدا چه زمانی بود؟ لتسألن یومئذن عن النعیم. قرآن دیگه، روزی که از تک تکتون محاسبه می کند خدا، عن النعیم، کدوم نعمت ها در حضور علی ابن موسی رضا تو اون مجالس مناظره‌ای که مأمون عباسی لعنت الله علیه برگزار میکرد برای اینکه بالاخره رو کره زمین یک نفر پیدا بشه به قول ما کنده علی ابن موسی رضا رو تو مجادله علمی بکشه، بزرگ یهود رو دعوت میکرد، بزرگ مسیحیان رو، پاپ اون زمان رو، به زور قدرتمند بود دیگه، امپراتوری عظیم داشت، پاپ اون زمان رو دعوت میکرد، بزرگ یهود رو، بزرگ نصارا رو، بزرگ ادیان رو، بزرگ بوداییان رو، بزرگ زرتشتیان رو، همه اینها رو جمع کرده بود تو مرو در توس با علی ابن موسی رضا اینا مناظره بکنند که یکی پیدا بشه بلکه امام رضا رو بزنه زمین، این دلش شاد بشه. علمای تمام مذاهب اهل سنت رو، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی و همه اینها رو جمع میکرد، بزرگانشون ها، نه از این جوجه طلبه هاشون، رؤسای مذاهب رو مأمون دعوت میکرد برای مناظره با حضرت رضا. یک روز به مناسبتی بحث علمی پیش اومد، بحث رسید به همین سوره و همین آیات. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، خداوند یک روز رو مقدر کرده که از نعمتهاش از مردم سوال میکنه و بر اساس سوال میفرسته جهنم یا داخل بهشت میکنه. سوال مطرح شد، این کدوم نعمته؟ بزرگ حنبلی ها گفتش که به نظرم این نان گرمه، نان گرم نعمتی بزرگ است. اون یکی گفتش که به نظر من این آب سرده، اگر آب نباشد زمین از بین میره، خوشحالی پیش میاد، پس این نعمتی که خدا در قرآن گفته حتما سوال میکنم و هر کس نتونه پاسخ بده به جهنم میاندازم آب سرد. اون یکی گفت نعمت هستیه، اون یکی گفت نعمت چیه، اون یکی گفت نعمت چیه. حالا همه منتظرن، مأمونم زیر چشمی داره نگاه میکنه حضرت علی ابن موسی رضا چه عکس العمل نشون میده. حضرت رضا علیه السلام یک مرتبه تنشون مرتعش شد، به سجده افتادند، گفتند، عرضه داشتند، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. سر از سجده برداشتن، فرمودن خدا یا من استغفار میکنم به جای این احمق ها به تعبیر ما. اینها نمیفهمند، اینها نفهمیدن. خدایا به خاطر این اراجیفی که اینها گفتن بلا نازل نکن بر مردم زمین. اینا متعجب، آقا چه بلایی، چه حرف مفتی ما زدیم، مگه چی شده؟ حضرت رضا فرمودن که از شما میپرسم اگر من یک انسان، حالا حضرت رضا رو بذاریم کنار، بنده منو ببینید، اگر من یک انسان لعیم، چشم تنگ، بخیل، حسود، کم جنبه، کم ظرفیت، شما رو دعوت کنم به مهمانی با همه خست و حسادت و کوچکیم، یه مهمان دعوت کنم به منزل خودم، من دعوت کردم دیگه، کسی که نیومده که، خودم خواستم، خودم دعوتش کردم، مهمان رو دعوت کردم به منزل من اومده، آب بذارم جلوش، شیرینی بذارم جلوش، غذا بذارم جلوش، از فردا تو خیابون چپ و راست که اینو دیدم بگم که فلانی بیا اینجا، یادت دیشب چه آب خنکی جلوت گذاشتم، دیدی چه زرشک پلویی برای شما درست کرده بود خانواده بنده، شما میل فرمودی، یادت اومدی یک ساعت و نیم دو ساعت نشستی تو منزل ما، این زشت نیست؟ یک کریم، خدای اکرم الاکرمین، خدای ارحم الراحمین، ما رو دعوت کرده به این دنیا، نعمتهاش رو سفره رو گسترانده که بیایم استفاده کنیم، بعد روز قیامت ما رو دونه دونه بیاد محاسبه کنه، چقدر آب خوردی، چقدر نان خوردی، چقدر نعمتهای منو هدر دادی. این قبیح نیست از خدای کریم؟ اینا یه فکری کردن. بله بله بله. پس ابن رسول الله، شما که معدن علم پیغمبر هستید، بفرمایید ببینیم این آیه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، این نعمت ها چیا هستن؟ حضرت رضا فرمودن اولهم رسول الله و ثانیهم علی ابن ابی طالب و ثالثهم امی فاطمه، تا اومدن به خودشون رسیدن و حجت های بعد گفتن از کجا این معنا رو بیان فرمودید؟ حضرت رضا همین آیه رو خوند، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، زمانی که خداوند رسولی رو بر اونها فرستاد که هدایت بشوند، و الا ببخشید چهار پایان هم تو دنیا زیادن، میخورن، میخوابن، زندگی میکنن، شهوترانی میکنن، تولید مثل میکنن، خدا اونها رو مورد خطاب و مؤاخذه قرار نداده. که انسانی که صراط مستقیم رو نشناسه در دنیا و بمیره، از این چهار پایان محسوب میشه، بل هم ازل. یعنی اگر فکر کردیم خلق شدیم که درس بخونیم، مدرک دانشگاهیمون رو بگیریم، زندگی بکنیم، ازدواج بکنیم، بخوریم، بیاشامیم، پول در بیاریم، جسارت نباشه، از دایره انسانیت خارج شدیم. باید پیدا کنیم هدف خدا از خلقت من و شما چیست. این هدف اگر پیدا بشه، ما در صراط مستقیم حرکت میکنیم، اگر نه هیچ. پس جنس این اهل بیت چیست؟ خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محتقين حتى من علينا بكم. از بحثمون دور نشیم، میخوایم اختصاصا فوکوس کنیم روی صدیقه طاهره فاطمه زهرا. حالا فاطمه زهرا، 124,000 پیامبر آمدند زمین رو آماده بکنند، جنس ایشون، مکان ایشون خاکی نیست، زمینی نیست، این زمین خلق شده بود برای 7 نفر. تشبیهی که من میکنم اینه، تو این جمع هستن پدران، بزرگان، آقایانی هستن، اولاد دارن، دختر دارن، پسر دارن، عروس دارن، داماد دارن، هزینه معمولا هزینه ازدواج پسر با کیه؟ با پدر. پدر تقبل میکنه بنده خدا یه عمری زحمت کشیده، آبروداری کرده، سنار سنار جمع‌آوری کرده، میخواد بچهش رو بفرسته خونه برق، حالا یا دختر خانومش رو یا آقا پسرش رو، عروسی میگیره، یه خونم اجاره میکنه برای پسرش یا میخره برای پسرش، یا جهیزیه حسابی میده برای دخترش، هر آنچه که دارد و ندارد به پای فرزندانش میریزه. اینا میرن سر زندگیشون. اوائل ازدواجم سخت تنگ دستیه، یه خود وضع اقتصاد ناجوره و پدرم میسپره به آقازاده که آقا چیزی کم و کسر داشتی به خودم میگی، یا ماه به ماه یه چیزی به حساب آقازاده میریزه یا پولی دستی بهش میده، معمول اینه دیگه. بعد یک شب عروس خانم و آقای داماد میگن که بابا بعد پدر مادر انقدر زحمت ما رو کشیدن، بذار یه شب دعوتشون بکنیم بیان خونه ما دور هم یه مهمونی برپا بکنیم. دعوت میکنن و حاج آقا شب جمعه وقت دارین با حاج خانم تشریف بیارین منزل ما؟ بله عزیز من تشریف بیارید. حرکت میکنند و میان برای عرض ادب. حاج آقا از قبل نیست بره، آقا جون چیزی کم و کسر ندارید؟ گوشتی، مرغی، برنجی، روغنی، چیزی کم و کسر داریم؟ قبل از اینکه ما بیایم میگیریم میفرستیم براتون. حالا آقا و خانم اومدن به مهمانی، دعوتشون کردیم دیگه، میخوایم پذیرایی کنیم. چی داریم ازشون پذیرایی کنیم؟ دستمون تو جیب کیه؟ دستمون تو جیب پدر است هنوز. هر چی که برای پذیرایی مهیا میکنیم هنوز از جیب پدره. بعد دعوت میکنیم اینها رو، پذیرایی میکنیم، پوز میدیم که پدر و مادرمون رو دعوت کردیم در حالی که سر سفره اونها بودیم. فاطمه زهرا در عرش بود، زمین کره زمین ملکی بود که خدا برای کسانی که در عالم قبل نیت کرده بودند که نصرتش بدند و تشییع جنازه اش بکنند، کره زمین رو خلق کرده بود به اینها داده بود. حالا اینها دعوت کردن که بی بی جان میشه یه سری تو که پاییم به ما بزنید؟ فاطمه زهرا رو دعوت کردیم از عرش به زمین، فاطمه ای که پریشب عرض کردم هیل هورا الانسیه، هوریه ای بود انسان نما، آمده به زمین قرار میزبانی کنی با اون مقدمات و تشریفات که دیشب عرض کردم. 124,000 بنده ممتاز خدا زمین رو سعی کردن آماده بکنن پیغمبر خاتم بیاد. پیغمبر خاتم اومد، باید تزکیه بشه 40 شبانه روز بعد از بعثت تزکیه بشه که فاطمه زهرا از عرش نزول اجلال کند در صلب پیغمبر خاتم و رحم خدیجه کبرا. این مقدمات آماده شده، کی منتقل شده؟ دیشب شمردیم با هم. تنزل الملائکه و الروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. شب قدر همراه قرآن، یعنی هم ظرف هم مظروف بر پیامبر نازل شد، هم ظاهر قرآن هم نور قرآن، حقیقت قرآن، باطن قرآن، مقصود قرآن با قرآن نازل شده، الفاظش بر زبان پیامبر جاری شده، نورش بر جان پیامبر نشسته. بعد منتقل شده به جناب خدیجه. حداقل یک 10 شبی من فکر میکنم بدون اغراق ما نیاز داریم راجع به شخصیت حضرت خدیجه مباحثه کنیم که بفهمیم این شخصیت چه جایگاهی دارن. وقت این شخصیت رو مورد اتهام قرار دادیم به اینکه دوبار ازدواج کرده، چند فرزند داره از همسران قبلیش، ثروتش رو هم از ارثیه همسرانش به دست آورده. این تهمت هایی که خجالت باید بکشیم در حضور امام زمان علیه السلام که با چنین تعابیری ایشون رو معرفی بکنیم. خدیجه کبرا آن بانویی است که کتابی رو که دیشب عرض کردم آوردم عمدن که از رو بخونم، این کتاب الاستغاثه ای است که عرض کردم. نویسنده کتاب مرحوم ابوالقاسم کوفی، نوه امام سجاده، جزو نخستین کتاب‌های شیعه است که متاسفانه نایابم هست، یعنی این نسخه رو من به صورت اتفاقی از یک کتابخانه‌ای به دستم رسید حدود 20 سال پیش، چاپ این کتاب مال 50 سال پیش. که امروز داشتم صحبت می‌کردم یکی از دوستانمون، گفتم به عنوان پایان نامه بدیم تحقیق کنن مستندسازیش بکنن دوباره تجدید چاپ بشه. ایشون مجموعه تحریفاتی رو که و بعد بنی امیه علیه پیغمبر و آل پیغمبر نشر دادن و رواج دادن و متاسفانه بعدها در منابع شیعی هم اینها وارد شده، مثل همون نمونه‌ای که عرض کردم. الان نوع علمایی هم که شما سوال بکنید میگن خدیجه کبرا قبلا دوبار ازدواج کرده، فرزند داشته، چه داشته چه داشته. دقت فرمودی؟ اینجا ایشون بحث میکنه تو مجموعه اونها یکی از مهمترین شبهاتی رو که بهش میپردازه، چون بنی امیه این شبهه رو انداخته بودن، یکی از شبهاتی که انداختن اون جمله مشهور و ماجرای مشهوری است که همتون شنیدید که امیه و هاشم وقتی متولد شدن دو قلو بودن، به هم چسبیده بودن و برای اینکه این دو رو از هم جدا بکنن مجبور شدن با شمشیر این دو رو از هم از قسمت سینه جدا بکنن. پیشگویا پیشگویی کردن که از این به بعد بین این دو طایفه همیشه شمشیر حکم رو خواهد راند، همیشه خونریزی خواهد بود. پس جنگ هایی که در طول تاریخ اسلام و بعدها داشتیم بین بنی امیه و بنی هاشم همه نشأت گرفته از اون تولدی که این دوتا یعنی هاشم و امیه وقتی متولد شدن دو قلو به هم چسبیده بودند، مجبور شدن با شمشیر جدا بکنن، این اتفاق افتاد. این اون چیزیست که شهرت دادن در تاریخ. آنچه که به مراجعه به اهل البیت میابیم، آقا اهل مسائل داخلی خانواده من رو کی بهتر از همه میدونه؟ شما؟ یا همسر من؟ یا مادر من؟ یا پدر من؟ اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل ارخانه‌ای بهتر واقفن به اوضاع و اتفاقاتی که تو اون خونه افتاده. وقتی مطالعه میکنیم برمیگردیم میرسیم به این نکته جالب که امیه اصولا یک غلام حبشی است، یک غلام حبشی است که جناب هاشم پدرشون در یکی از سفرهایی که میرن اینها پناهنده میشن از گرسنگی و جد پیغمبر اکرم، ایشون اینها رو میارن تو خانواده خودشون. اینا کریم بودن دیگه، بنی هاشم مشهورن. این بچه رو میارن تو خانواده خودشون سرپرستی میکنن، چون ول بوده. چرا ول بوده؟ چون ولد نامشروع بود، پدر و مادرش مشخص نبود. ایشون اینو آوردن بزرگ کردن، زیر بالا پرشون گرفتن. بعدها که بزرگ شده به عنوان کسی که سر سفره جناب خاندان هاشم بوده، یه سرمایه‌ای هم بهش دادن، کار و کاسبی هم راه انداخته، بعدها در مقابل فرزندان هاشم ایستاده. چرا ایستاده؟ دیشب اشاره کردم جناب هاشم مهاجرت میکنن در یک دوره‌ای برای ازدواج به یثرب، یعنی مدینه فعلی، برای اینکه همسری رو که خدا مقدر کرده بگیرن که عبدالمطلب از او به دنیا بیاد. از غیبت جناب هاشم امیه و فرزندانش سوء استفاده میکنن، در مکه به آلاف و الوفی میرسن. غلام آزاد شده است. اون زمانی که علی ابن الحسین داره به یزید میگه یبن الطلقا، فقط ابو سفیان رو نمیگه، جد اینها معاویه رو هم منظور، جد اینها امیه رو هم منظور دارن امام سجاد. شما غلامان ما بودید، آزاد شده ما هستید، حالا بر ما مسلط شدید، میخواید بر ما حکم برانید؟ این مظلومیت و غربت اهل بیت. پس هیچ سنخیت و رابطه فامیلی بین هاشم و امیه نیست. این غلام حبشی سیه روی سیه چرد. اینا اگه برادر بودن از کجا پیدا شد؟ یکی از اصحاب پیغمبر جابر اگه اشتباه نکنم میاد یه روزی دیدن معاویه، معاویه خب صحابیه این پیغمبره، میخواد یه خورده حفظ ظاهر بکنه، یه سلهی میبخش و اینها، قبول نمیکنه. یک مرتبه یزید وارد میشه، یزید که وارد میشه جابر متلک میندازه، میگه معاویه من هازل طویل الخرتوم، این پسر گند دماغ سیاه چرده دماغ دراز کیه؟ صورتهای حبشی رو دیدید دیگه، بینیهاشون رو دیدین دیگه. این وقت برادر دوقلوی هاشمی است که هاشمیان هر جایی که باشن زیباترین صورتها، نیکوترین چهره ها رو اینها داشتن. اینا چجوری برادر دو قلو با هم بودن؟ دقت فرمودید. این یکی از اون دروغ هایی است که گفتم به عنوان نمونه عرض کردم. اما بحث اصلی ما جناب خدیجه است. جناب خدیجه شریفترین، دیشب اشاره کردیم، شریفترین، مقدسترین، عفیفترین و ثروتمندترین زن دنیاست در عصر خودش، نه فقط شبه جزیره. جناب خدیجه تو یکی از تجارت‌هایی که می‌خواستن انجام بدن پیغمبر رو معرفی کردن بهشون. ایشون پیغمبر رو از قبل می‌شناخت، دنبال بهانه می‌گشت که با پیغمبر مراوده پیدا بکنن. اومدن، اولا از نظر نژادی از قریشن، هر دو اینها به یک جد واحد می‌رسن، این ایشون هم بنی هاشمه. به پیغمبر پیشنهاد دادن، پیغمبر در اون زمان ملقبن در مکه به محمد امین. جناب خدیجه مال تجاری رو پیشنهاد دادن که شما حاضرید برای من تجارت بکنید؟ پیغمبر فرمودن بله. مال و تجاره رو گرفتن، همه میرفتن 20%، 30%، 40% سود می آوردن. پیغمبر رفتن 300% سود کردن آوردن، عین 300% گشتن جناب خدیجه. آقا ما تو این سفر انقدر سود کردیم این خدمت شما، حق و زحمه امام انقدر میشه، بر میداریم بقیهش مال شما. جناب خدیجه فرمودن که جنس شناس خدیجه، شما نمیخوای ازدواج بکنی؟ عرض کردم دو تا نقله، یک نقل 19 سالشه جناب خدیجه اینجا، یک نقل دیگه 25 سالشه. بالاترین سنی که اهل بیت برای جناب خدیجه گفتن در زمان ازدواج با پیغمبر اکرم 25 ساله، نه 40 سال. پیغمبر فرمودن که هنوز جور نشده. جناب خدیجه عرض کردن که مشکل چیه؟ اگر مشکل مالی است ما در خدمتیم. چون گفتن هنوز قسمت نشد. پیغمبر اومدن بلندشم برن، پدرش رو واسطه کرد جناب خدیجه و عموش رو. عموش از علماء شبه جزیره بود، بهش گفت خدیجه اینو از دست نده، این همون نوریست که 123999 پیامبر اومدن بشارت ظهور اون رو بدن و من در جبین تو میبینم که تو را به همسری میگیرد. واسطه فرستادند و ازدواج پیامبر سر گرفت. سر مهریه دیشب عرض کردم تمام ثروتش رو جناب خدیجه موقع عقد به پای پیامبر ریخت. پیغمبر اکرم تا قرون آخرش رو نشر تبلیغ دین برای هدایت من و شما کردن. من و شما بدهکار خدیجه کبرا هستیم. اگر ثروت خدیجه نبود نسل اول مسلمین نمیتونستن دوام بیارن. ثروتمندترین زن جهان وقتی خواست از دنیا بره، فاطمه زهرای چند ساله رو صدا کرد، دخترم برو به پدرت بگو من کفن ندارم، چیزی هم نزدم نمونده از مال، اگر میشه اون عبایی که شما به تن دارید رو در بیارید کفن من بکنید، من رو با اون دفن. این خدیجه به همسری پیغمبر در اومده با اون مقدماتی که دیشب عرض کردم. در شب قدر نور فاطمه زهرا به صلب پیغمبر منتقل شده، به رحم خدیجه آمده. حالا خدیجه بعد از ازدواج با پیغمبر در میان مردم مکه مورد حسادت داره واقع میشه که رفتی با این ثروت، با این شرافت رفتی با یتیم عبدالله ازدواج کردی. کار به جایی رسید ترکش کردند، ازش دوری کردند. وقتی باردار شد کسی حاضر نبود حتی جواب سلام او رو بده. تو قربت یک عزیز، یک شریف، یک مرتبه اینطور بایکوت بشه به اصطلاح تو اجتماع. پیغمبر اکرم فرمودن که صبر کن، خدا جبران میکنه. اون شب که اومدن کنار خدیجه قرار گرفتن، حالا فردا، از فردا خدیجه متوجه شده چند روز بعد بارداره، دچار غربت شده که چه کسی کمک من بکنه در وضع حملم. داره روزهای چندمی است که مطلع شده از بارداریش، یک مرتبه دید این فرزند از درون رحم داره با مادر صحبت میکنه. مادر لا تحزنی، محزون نشو، محزون نباش، من با تو انیس تو هم، من رفیق تو هم، من همراه تو هم، موقع وضع حملت هم قصه نخور. خدایی که پدرم رو به نبوت انتخاب کرده کمکت میکنه و نصرتت میکنه. رسید به ماجرای تولد پیغمبر، تولد فاطمه زهرا. زنان مکه همه فاصله گرفتند. بسیار خوب، کسی که آدم ابوالبشر لیاقت این که نور او در صلبش قرار بگیرد رو نداره، خیال کردید موقع تولد خدا چه معامله‌ای باهاش میکنه؟ برترین زنان عالم رو خدا از بهشت امر کرد برای وضع حمل جناب خدیجه بیان خدمت خدیجه کمکش بکنن. آسیه همسر فرعون، مؤمن بنی اسرائیل، مریم دختر عمران، مادر عیسی روح الله، شد قابله فاطمه زهرا. این مقامه، تولدش به این صورته، انتقال نورش از عرش به صلب پیغمبر با اون تشریفات، انتقال به رحم خدیجه با این تشریفات، تولدش با اون تشریفات، حالا میخواد به ازدواج علی مرتضی در بیاد. علی جان چی داری از مال دنیا یا رسول الله؟ شما که میدونید ما چیزی نداریم، یک زره داریم که اونم در جنگ به غنیمت رسیده به ما، اون زره رو داریم. پیغمبر فرمودن علی جان برو اون زره رو بفروش، نقدش کن، بردار بیا. رفتن زره رو فروختن، اومدن خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله این پول. پیغمبر فرمودن پول رو بده، یک کسی رو مأمور کردن برو برای اینها جهیزیه بخر. جهیزیه این دختری که جایگاهش اونجاست، کلاسش، مقامش اینه، یک پوست گوسفند، دو کاسه، دو بالش از لیف خرما، یک آفتابه و یک روانداز. این جهیزیه محبوبه خداست. مهر رو تعیین بکنه، مهر و سنت چقدر؟ آقا علی مرتضی باید سر عقد بده به عروس خانم دیگه. جبرئیل و میکائیل دارن به خودشون میپیچند. خدا محبوبت یکتاست. ببین با چه وضعی داره به خونه داماد میره. خداوند فرمود صبر کنید، صبر کنید. طاقت نیوردن جبرئیل و میکائیل، به خدا عرضه کردن خدایا نمیشه اینجوری. خدا گفت خب بیه، مهریه محبوبه من، برید به علی بگید یه چیزای دیگه هم بهش میدم مهرش کنه. اولین چیزی که مهر فاطمه کرد خدا، اینو کمتر شنیدید، همتون شنیدید آبها و اینها رو مهر فاطمه شد. خیر، زمین اصلش مال سلمان ابوذر بود، اینا توفیلی فاطمه زهرا این رو داشتن. اگه همه زمین هم مهر فاطمه بشه مال خودشه، آدم از مال خودش که مهر خودش نمیکنه که. خداوند متعال فرمود که سه چهارم عالم وجود رو مهر فاطمه کردن. ما یورا و ما لا یورا، آنچه که دیده می شود و آنچه که دیده نمی شود. آبهای عالم رو مهر فاطمه کردم، نه آبهای زمین رو. سوم، کل زمین رو مهر فاطمه کردم، من مالکم، داده بودم اینها رو برای سلمان و ابوذر، از اینها میگیرم مهر فاطمه میکنم. محبوبه یعنی چی؟ یعنی هرچی ناز کنه خریدار داشته باشه. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله، به قول خودش کارچاق کنی کردن دیگه، حالا اومده به پیغمبر خبر بده. آقا نمیدونید چه خبره؟ در آسمان در عرش ملائکه دارن به هم نثار میدن، هدیه میدن، محبوبه خدا داره به خانه بخت روی زمین میره، اینها رو هم خدا مهرش کرده. پیغمبر فاطمه زهرا رو صدا کردن، دخترم بیا، این مهریه توست که علی داده، اینم جهیزیه توست که میبینی، اما خدا این قواله رو به نام تو کرده، اینها چیزهاییست که جبرئیل برا من آورده، سه چهارم عالم ملک توست، مهریه توست، هر آنجا که خدا خدایی میکند مال توست. فاطمه زهرا دونه دونه اینا رو براش میخوندن. فاطمه سرش پایین، بابا کمه؟ گفت نه الحمدلله الحمدلله. گفت چیز دیگری میخواد. جبرئیل نازل شد که انه محبوبه ما چیز دیگری میخواد، اینا به چشمش نیامده. پیغمبر صدا کردن فاطمه رو، فاطمه جان چیز دیگری میخواد؟ عرض کرد بله پدر، من اینها رو نمیخوام. دخترم چی میخوای؟ جبرئیل حالا هی میره بالا میاد پایین، خدا میگه سلامش برسون، بگو هر چی بگی به پات میریسم. گفت شفاعت گناهکاران از محبان خودم و فرزندانم رو میخوام، همین یه دونه مهریه برای من کفایت میکنه، من شفاعت اینا رو میخوام. آبهای دنیا مهر من باشه، باشه. سه چهارم آنچه که خدا خدایی درش میکنه مهر من باشه، باشه. اما من دلم به اونا خوش نیست، اونی که من دوست دارم اینه. خدایا اینو میدی به من؟ بله بله بله. خدایا مکتوب کن به من بده. جبرئیل رفت بالا، لوحی رو مکتوب به مهر سبوه قدوس آورد، داد دست پیغمبر. دست پیغمبر، پیغمبر تقدیم فاطمه زهرا کرد. یک مرتبه دیدن لبخند به روی فاطمه آمد، حالا راضی شدن. حالا بله یا علی، بله الان من حاضرم به ازدواج شما در بیام. چقدر یاد این مادر میکنی؟ مادر یعنی کسی که خودش رو هم فدایی فرزند کرده دیگه، چی کار بکنه دیگه؟ شنیدید دیگه شبهای قدر امام حسن مجتبی تعریف میکنن، شبهای قدر مادر ما نمیذاش ما بخوابیم، مخصوصا شب 23 ما رو عصری استراحت میداد، شبا تا به صبح تا میومدیم چرتمون بگیره. بچه های 3-4 ساله، دختر پیغمبر یک کاسه آب داشت، دستشو میکرد تو کاسه آب، میپاشید تو صورت ما. عزیزانم نخوابید، بلند شین. شیعیان و محبینمون تا روز قیامت گناهکارن. دونه دونه اسم میبرد، میگفت خدایا شفاعت این، شفاعت این، شفاعت این، شفاعت این، شفاعت این، شفاعت این، شفاعت این. یه شب گفتم مادر برای خودمون دعا نمیکنی؟ فاطمه زهرا فرمودن پسرم ما اومدیم رو این زمین دستگیری از اینها بکنیم، ما مهمون دو روزه اینها هستیم. به تعبیر من، این تعبیر فاطمه زهرا نیست، اینا میزبانی نکردن از ما، اینا بد پذیرایی کردند از ما. ما محبوبه خدا بودیم، روی زمین اومدیم، باید پهلوی ما رو گل پر میکردن، اما پهلوی ما رو میخه در فرو کردند. باید آفتاب و مهتاب نمیگذاشتن به رخ ما بخوره، اما سیلی به گوش ما خورد، گوشواره ما رو پاره کردن. بعد میزبانی کردیم، بعد میزبانی کردیم. به خانه علی مرتضی آمده با این وضع و اوضاع، میفرمودن که ما شب این پوست گوسفند رخت خوابمون بود، روز روی همین به بزمون غذا میدادیم. اوائل اسلام اینجوری بود، بعدش که ثروتمند شده بودن مسلمان ها و اینها، بعدش چی؟ اینها همون موقع هم همین بودن که عرض کردم. قصه فدک رو برای شما گفتم. فدک خیال نکنید یه باغ بوده 2 هکتار 3 هکتار 4 هکتار. فدک و اوالی مجموعه اجارش، دو تا نقل داریم، تو یک نقل داریم در سال، تو یک نقل داریم دو بار در سال، یعنی هر 6 ماه یک بار، مجموعه اجاره اینها 120,000 الی 180,000 سکه طلا اجاره بهای این زمین ها بود که فاطمه زهرا اینا رو اجاره داده بود. وقتی پیغمبر بخشیدن فدک رو و اوالی رو به فاطمه زهرا، حضرت زهرا فرمودن همون کارگرایی که روی این زمین ها کار میکردن کار کنن، حقوقشون هم زیاد میکنم، بذارید زندگیشون رو بکنن. اجاره اینها رو تا حالا میدادن به سران یهود و اینها، از این به بعد بدن به ما، اجارهشون رو بدن. این اجاره رو میگیره 180,000 سکه طلا. سکه محاسبه کن روزی چند، الان چند سکه؟ 800 تومن 900 تومن چقدره؟ 180,000، نه 180 عدد. علی مرتضی میگه منو مأمور کرده بود فاطمه زهرا، میرفتم اینها رو جمع آوری میکردم، وارد کوچه بنی هاشم که میشدم آخرین سکه ها رو هم بین مردم تقسیم میکردم از طرف فاطمه، میگفتم این هبه و هدیه فاطمه به شماست، تقسیم میکردم، گونی رو میتکنم، میگفتم الحمدلله رب العالمین، خدایا شکرت که توفیق دادی امانت داری کنم برای محبوبه خودت. میومد جلوی در خانه، یا فاطمه همه آنچه که گفتی انجام دادم، تمام اجاره ها رو پخش کردم بین مستحقین و مستمندین و گرفتارها و بی پول و با پول و بین همه پخش کردم. علی مرتضی آمده تو خونه، خسته است دیگه، از صبح رفته این اجاره ها رو جمع کن و پخش کن و رسیده خونه. دختر رسول الله چیزی داریم برای خوردن؟ دید فاطمه سرش رو انداخته پایین. عزیزم نشنیدی؟ گفتم چیزی برای خوردن داریم. با سر پایین سرش بالا نمیاره. بار سوم، عزیزم گرسنه‌ام، چیزی برای خوردن داریم؟ فاطمه زهرا سرشون آوردن بالا، عرض کردن که نه یا امیرالمومنین، دو روز هیچی برای خوردن برای من و بچه ها تو خونه نیست. کجا این مختصات خودتو تو این خلقت پیدا کن؟ عزیزم چرا به من نگفته بودی؟ خب این پولا رو که دست دور دادی تقسیم میکردم، من میرفتم از یه جایی پول جور میکردم برای این دو روز. شما میگی هیچی تو خونه نداریم؟ حضرت زهرا فرمودن من اکراه دارم از این که از همسرم طلب بکنم، شاید در توان او نباشه. پیغمبر از من قول گرفته هیچگاه از علی چیزی نخواه که در توان او نباشه. یا فاطمه زهرا، چرا بین در و دیوار از علی کمک نگرفتی؟ چرا موقعی که سیلی به صورتت خورد خوب به وصیت پدرت عمل کردی؟ تا لحظه غسل دادنت علی مرتضی متوجه نشد که صورت تو و گوشواره تو کنده شده و صورتت نیلی شده؟ چی میتونیم ما بگیم در مورد این شخصیت جز تحیر؟ وقتی صحبت میکنیم راجع به شخصیت فاطمه زهرا، جز تحیر و واله شدن و شیدا شدن هیچی نداریم. این جایگاهش اونجاست، جنسش مال اونجاست، جنسش نوره، همه خلقت از نور این خلق شدن و مدیون و بدهکار او هستن. نه یک بار، آن به آن و لحظه به لحظه، هر نفس که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات است. در هر نفس دو نعمت موجود، بر هر نعمت شکری واجب. تمام این نعمت ها از فاطمه زهراست، امروز از فرزندش مهدی، او از اون میگیره به ما میده. چقدر بدهکار فاطمه زهرایی، چقدر از عمرمون رو وقف نصرت و یاری فاطمه زهرا و فرزند غریبش داریم میکنیم. پیدا کنیم قبل از اینکه بمیریم، وقت داره میگذره. خلق شدیم برای کی؟ برای چی؟ برای کجا؟ همین فاطمه شد الگو. یه زن مسلمان حجابش الگو بود و خانه‌داریش الگو بود. خیلی تنزل دادیم فاطمه زهرا رو با این حرف، خیلی تنزل دادیم که روز تولد او رو کردیم روز زن. خیلی جسارت کردیم به او، نشناختیم شأن و مقام او رو. کسی که خداوند داریم، وقتی در قیامت وارد میشه، خداوند امر کرده جز فاطمه کسی حق ورود به بهشت نداره. فاطمه وارد بشه، هر کس رو که فاطمه اذن داد وارد بهشت بشه، حتی از انبیا. اگر اذن فاطمه نباشد، نبی و انبیا و رسول خودم رو هم در بهشت راه نمیدم. احادیثش اینجا هست، از رو میخواستم براتون بخونم. که از شدت هول جهنم انبیا زانوانشون شروع به لرزه میکنه. خداوند خودش، نه جبرائیل، به جهنم امر میکنه ساکن شو، هنوز فاطمه وارد بهشت نشده. تا فاطمه وارد بهشت نشده صدات بلند نشه. محبوبه من، بهشت آماده پذیرایی شماست، بفرمایید. نمیرم. چه میخواهی عزیز من؟ هر چه میخواهی بکن. خدایا محبانم، محبان فاطمه رو از صف خارج کنید، حسابرسی نمیخوان، همراه مادرشون وارد بهشت بشن. اینا رو میکشن کنار، مردم هاج و واج حیران موندن چه خبره. محبوبه من چرا وارد نمیشی؟ خدایا محبان محبانم، هر کس که محبان من رو دوست داشته باشه باید از جهنم نجات پیدا کنه، با من بی همراه من به بهشت بشه تا برم به بهشت. مرتبه سوم، حبیبه من، بهشت آماده است، محبانت محبان محبت محبانت رو هم بخشیدم. خدایا محبان محبان محبانم. امام صادق میفرمایند تا 70 پشت از محبان رو شفاعت نکنه قدم از قدم بر نمی دارد. خطاب میرسد که حالا میفرمایید؟ عرضه میدارد بله آماده هستم. غضوا ابصارکم، تمام مخلوقات سرتون رو بندازید پایین، ناموس خدا حالا میخواد بیاد از محشر حرکت کنه وارد بهشت بشه. شنیدید دیگه، هر کس به قسمتی به پری از چادر فاطمه میچسبد و دیگران به او میچسبند وارد بهشت شوند. این را تو این دنیام باید سعی کنی تو خودت پیدا بکنی. ببینید تو زندگی هاتون چسبیدید به فاطمه زهرا و فرزندان فاطمه یا نه؟ نه اینجا تو هیئت و تو هیئت که معلومه همه چسبیدیم، نه از فردا صبح که میخوایم سر کار و زندگی و دانشگاه و درس و کاسبی و تجارت و اینها بریم، برای چی قرار زندگی کنیم؟ ها. تو این کتاب غربت نصرت این مثال رو زدم، اگر دوستان مطالعه کرده باشن تشبیه کردم، گفتم که این قالی یه رنگ زمینه و قالب داره، یه سری گلهای متفاوت داره، یکی از این گلها ازدواجه، یکی از این گلها شغله، یکی از این گلها تحصیله، یکی از این گلها زن و بچه است، یکی از این گلها، ما هر کدوممون تو زندگی تنوع داریم دیگه، کارهای مختلفی داریم. اما رنگ قالب، رنگ زمینه این قالی چه رنگی آقا؟ کرمیه. رنگ قالب زندگی ما باید تمسک به فاطمه زهرا و خضوع در مقابل او و فرزندان او باشه. شغل داریم، تحصیل داریم، ازدواج داریم، خانواده داریم، همه اینها رو داریم، اما خلق شدیم به اینا بچسبیم. هر کی اینجا چسبید اونجا میتونه سریع بچسبه ها. اگه اینجا فاصله داریم، اینجا دنبال غفلت‌های زندگی روزمره ایم، اونجا هم سخت میتونیم پیدا کنیم بچسبیم. این فاطمه زهرا حالا متولد شدنش داستان داره، ازدواجش رو مقداری اشاره کردیم، بماند طلبتون. یه روایت زیبایی رو میخواستم بخونم، وقت گذشته، فرداشم انشاءالله. جمع‌بندی کنیم، از این نور و از محبت این جدا نشیم. آنچه که نجات دهنده انسان هاست در قبر، در مرگ، در برزخ و در قیامت و در دنیا، محبت این خانواده و اظهار این محبت به این خانواده است. اینا رو همه رو دارم میگم شب به شب، هی میخوام از شما فرصت نمیشه بازخور بگیرم، ببینم میخوام متوجه بشیم ما مختصاتمون نسبت به اینا چیه، باید کجا باشیم، آیا هستیم یا نیستیم. اگر هستیم ادامه بدیم تقویتش کنیم، اگر نیستیم حاسبو قبل ان تو حاسب، پیدا کنیم بعد بمیریم، وگرنه به مرگ جاهلیت مردیم. روز جمعه است، تعلق به امام زمان علیه السلام دارد، امام غریبی که فاطمه زهرا یکی از بشارت‌هایی رو که یک سری به زنان مهاجر و انصار وقتی آمده بودند خطاب فرمودند به اونها، فرمودند که تا مهدی من، فرزند من نیاید، دنیا روی عدالت و خوشبختی نمی‌کند. متوجه به امام زمان باشیم در این لحظات و تأسی که ایشون دارن. امام زمان علیه السلام می‌فرمایند که من الگو و اسوه‌ای بهتر از مادرم فاطمه برای خودم نمی‌شناسم. یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، این محبین مادرت هستند که این چند شب گرد هم آمدند. توصیف داریم میکنیم، وصف میکنیم فضائل و کرامات و درجات مادر شما رو به این نیت که محبت این محبین بیشتر افروخته بشه و بیشتر نزدیک به شما بشن. شما فرزند کریم هستید، شما فرزند آقا هستید، شما فرزند فاطمه ای هستید که حتی زمانی که سیلی به صورتش خورد، زمانی که زنان مهاجرین و انصار برای عیادت او آمدند، دست رد به سینه اونها نزد، از اونها دلچرکین بود. اما وقتی اصرار کردند یا دختر رسول الله یه چیزی از ما بخواه، ما نصرت کنیم، شما رو کمک کنیم، ما مردانمون نیستیم، ما نامرد نیستیم، فاطمه زهرا روی برگردوندن، فرمودن به شما احتیاجی ندارم، از دنیای شما سیرم. سه مرتبه اصرار کردن، بی فرمودن نیازی به شما ندارم. یکیشون زرنگ بود، قسم داد دختر پیغمبر رو به رسول الله، به حق رسول الله یه امری به ما بفرمایید، خدمتی به شما بکنیم، ما شاد بشیم، ما عاقبت به خیر بشیم. دختر پیغمبر سرشون رو برگردوندن، فرمودن حال که اصرار میکنی چند روز دیگه توان ندارم سر قبر پدرم برم. قبر پدرم شهر دیگه نیست، حجره فاطمه با قبر پیغمبر 10 قدم فاصله داره. کمکم بکنید، زیر بازوان من رو بگیرید، بلند کنید، زیارتی بکنم از قبر پدرم. زنان مهاجرین و امصار تو تاریخ داره، آمدن کمک کردن، بی وضو گرفتن، پیراهنشون رو عوض کردن، چادر به سر کردن، زیر بازوان بی فاطمه رو گرفتن، حرکت دادن. این 10-12 قدم محدث قمی نوشته 3 مرتبه فاطمه نشست، نمیتونست حرکت کنه، درد پهلو داره، میخ تیز به این پهلو وارد شده، این بازو شکسته است. 3 مرتبه نشست، بلندش کردن، آروم آروم نزد قبر پدر آمد، تا قبر پیغمبر رو دید. فاطمه زهرا این زنان رو هل داد کنار، با صورت خودش رو روی قبر پیغمبر انداخت، شروع کرد به گریه کردن. یک کلمش رو فقط میگم، برگشت گفت یا رسول الله دیگه قوت برام نمونده، از شما میپرسم یک دختر 18 ساله چه به روزش آمده که به پدرش میگه دیگه قوتی برای من نمانده. اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما، ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.